همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز سه‌شنبه عرضم به حضور شما که نمیدونم از کجا باید بگم، 21 دی ماه چهارم مدرسه هم به پایان خودش نزدیک شد و مدارس همچنان در ایران تعطیل است. این از هر زلزله و سیل و بمبی خطرناکتر است. یازدهم ماه ژانویه است. خیلی خیلی فاجعه است، واقعا فاجعه است. سه‌شنبه است، مثل هر سه‌شنبه در این ساعت میریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای سلیمی و سپاسگزار بشم از همه مهرش و در حقیقت حضورش در این رسانه. آقا سلام میکنم به شما و بسیار خرسندم که میتونیم در خدمت شما نازنین باشیم.
آقا من هم جناب بهبانی عرض سلام دارم به شما، به شنوندگان و بینندگان ارجمند هم سلام و درود میفرستم. اظهار ابراز همدردی عمیق میکنم با رفتن این فیلمساز، این هنرمند، این مبارز گرد دلاور ما آبتین که اینطوری ناجوان مردانه در زندان او رو پابند زدند، او رو بردنش به بهانه برحال، او رو خواستند و در واقع باید او رو معالجش میکردند. واقعا وقتی که یادم میاد در اون 11-12 روزی که من خودم در اوائل بیماری کرونا اسیر این چنگال این بیماری بودم که وقتی که خفگی میگرفت، نفس تنگی میگرفت، بدن آدم میسوخت از تشنگی و از فشار، و بسیاری از عزیزان ما در داخل کشور این بیماری رو گرفتن و وضعیتشون حتما بحرانی شد. میدونن که در روزهایی که اون فشار و خفگی و بیماری کرونا بعد در زندان بعد دستبند بزنن اونو ببرن بیمارستان، خب این یک این فاجعه رو چطور اصلا میشه گفت؟ این انسان رو، این مبارز به هر حال ملی ما رو، ملت ایران رو اینگونه به بند کشیدند و ناجوان مردانه، حتی روزهایی که او در وضعیتی بود که به قول معروف در ICU بود و تنفس مصنوعی میخواست، او رو به اغما فرستادند ولی هیچ کاری، هیچ کمکی به او نشد تا اینکه او روی تخت بیمارستان به هر حال اون گونه وجودش آب شد و از بین ما رفت. خب این فاجعه رو، البته کلمه انتقام رو نمیشه در اینجا به کار برد، یک چیزی فراتر از این، ملت ما این جنایت های این تبهکاران رو، این اهریمنان رو، این شیاطین رو فراموش نخواهند کرد. تک تک اینها، اونهایی که مسببین این هستند، از اون فردی که در بالای عمود خیمه این هست، سید علی خامنه‌ای و جوجگان شیطانش، تا تمام مسببین این جنایت، به هر حال این زمان دیگر زیادی نمونده، اینها همه اینها به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد. ما جلوی روی ما اونگونه که در سالهای پیش گفتیم که جنایتکاران اینگونه اونگونه مسببین، به هر حال توضیح دادیم که مسائل مربوط به اقتصاد رو، و بعد مردم دیدند و خودشون رو، افرادی از خودشون رو به ما کمک کشندند، اختلاسکاران رو، پای مسببان اصلی اینها هم به زودی اینها به پای میز محاکمه کشیده خواهد شد. بهوانی، ما این رو جلوی روی ما میبینیم، زیاد نمونده، مدت زیادی نمونده که یک به یک اینها باید به پاسخگوی این جنایت های هولناک بزرگ بشن که کشوری رو به نابودی کشندن، فرزندان این جامعه رو این گونه، کودکان ما رو که شما هر بار به درستی اشاره می فرمایید کودکان، جوانان، نوجوانانی که از مدرسه محروم شدن تا انسان هایی مثل آبتین که به زندان ها کشیده شدن و با بیماری سوختن، تا به هر حال مردمی که در همه جای ایران از فقر و فشار و کارتون خوابی و دردهای دیگر در حال آب شدن هستن وجود اونها. برسیم امشب به هر حال نکات اقتصادی زیادی در این جناب آقای بهمانی فشرده.
من فکر میکنم آقای سلیمی همه این داستان، امروز هم اعلام کردن آقای کرد بچه‌نامی که در سازمان برنامه بودجه بوده سالها و در نمیدونم بخش بودجه کار میکرده، چون کار سختیه اون بودجه نویسی، و این متخصص بوده، جزء کسانی بوده که از اول انقلاب تا الان کاری به کارش نداشتن، ولی در این دوره گذاشتنش کنار، گفتن یه نهاد امنیتی گفته کار کردن با این خطرناک. ولی از این که بگذرین، اینا همه ماجرا رو بند کردن به وین در حالی که رفت آمداشون این ور اون ور ادامه داره. بفرمایید ببینیم که این وین هم که هیچ خبری نیست، فقط گاهی یه چیزی قطع چکانی یه کسی یه چیزی میگه، نمیدونیم واقعا تا کجا صحت داره نداره، چه اتفاقی داره میفته اون تو، اینا چی به هم میگن، چی گفت چی نگفت، هیچی ازش بیرون نیومده تا این لحظه. چی میبینی صحنه مقابل؟ اینا دارن چی کار میکنن؟ حالا گفتن دو ساله میخوایم نمیدونم یه توافق دو ساله امضا کنیم. من به هیچ کدوم این حرفا اعتبار نمیدم، ولی میخوام ببینم که شما چجوری به این داستان نگاه میکنید. بفرمایید بشنم.
خب ببینید، هیچ چیزی به معجزه و به یک به اون گونه که اینها میگند احکام و آیات آسمانی مربوط نمیشه. اون چی که در به طور زمینی و سخت بود در عالم اقتصاد، ما جوانب و گوناگون اون رو گفتیم و باز هم امشب بهش خواهیم رسید، که به فرض پایین و بالا، حد اقل و حد اکثر و میان این و میان مطلوبی که به فرض اینها ازش صحبت میکنن که صحبت از یک توافقی رو دارند، این رو باید این گونه بگیم. ببینید آقای بهبانی گرامی، ما اقتصاد ایران، پایه های اقتصاد ایران، بحران های اقتصاد ایران، شما الان به بودجه اشاره کردید، مسائل بودجه، به هر حال ابعاد این مسائل بودجه که در سال 1401 امشب هم تازه هایی از اون رو خواهیم گفت، این اقتصاد جنگی ایران که بر پایه های همین سازش بر مبنای اورانیوم، صحبت از چند صد کیلو اورانیومه که یک زمانی چند ده نفر گروگان های آمریکایی رو اینها گروگان گرفتند، ولی در واقع ملتی رو به گروگان گرفته بودند. اونها کاری که به سر ما آوردند به خاطر اون گروگان های آمریکایی، ده ها سال ما غرامت اون رو پرداخت کردیم. امروز هم به گونه ای اگر بخواید مقایسه بکنید همونه، برای چند صد کیلو اورانیوم بالای 30% و بالای 20% و بالای 60% همه تمام سرنوشت این کشور و 85 میلیون به نام اقتصاد جنگی، تسلیحات اتمی، سلاح اتمی، بمب و کلاهک اتمی، این اقتصاد جنگی یعنی اورانیوم، به تبع اون اورانیومی که عرض کردم چند ده کیلو و چند صد کیلوی بالای 20% و 60% و بعدم میگن تا دو ماه دیگر 90% خواهد شد، سرنوشت این ملت به گروگان گرفته شده. به این گونه که به تبع اون اینها دیگه نه قادر بودند با دنیای آزاد، با 190 و چند کشور وارد مراودات و مبادلات اقتصادی بشند، نفتی رو بفروشند، اوضاع بانک های خودشون رو تنظیم کنند، واردات و صادرات خودشون رو تنظیم کنند، دولت رو از چاپ پول بانک مرکزی رو در واقع نجات بدند. این ریسمانی که این تناوی که حول مردم وجود ملت ما هی گرد اومد، هی اینو کشید کشید، اون گونه که یک ماری شمپانزه میزنه شکار خودش رو. این در واقع مشکلات اقتصادی، این تنگناها، این ابرچالش های اقتصادی که اقتصاد جنگی رو به این گروگان اورانیوم و اورانیوم پس از اون به تبع اون که ما در جهان نبودیم به مواد مخدری که باید اون رو بخریم و بفروشیم و تولید بکنیم، به تبع اون به مشکلات، به مسائل بیت کوینی که اصلا دنیا اقتصاد یک کشور رو روی بیت کوین پایه‌گذاری کردن از طریق اینکه چون در بانک های جهانی سویفت و اف ای تی اف و غیره نمیتونیم کار بکنیم، باید پناه ببریم، سرنوشت 85 میلیون رو بسپریم به یک بیت کوینی که بانک هاشون از شبیه قاچاق بتونه پرداخت های جهانی رو انجام بده. به تبع اون وقت در خرید و فروش های دیگری که همه اینها نامشروست، که از تروریسم و قتل های دولتی و جنایتکاران موشکنداز و ششلولبند هایی که به تجارت به هر حال زن و مواد مخدر عرض کردم و و و و در دنیا و ترور جهانی و پولشویی ها، یک اقتصاد کشوری که جز چند کشور، جز ده کشور اول دنیا بود، بر بنیاد اینها استوار شده. اقتصاد جنگی یعنی اقتصاد اورانیوم، مواد مخدر، بیت کوین، فروش در واقع همه اون چه که سپاه پاسداران زیر نظر خودش داشت، اقتصاد قاچاق زیرزمینی و و و اینها شده تعریف اقتصاد اسلامی جنگی علی خامنه‌ای. و از بنیادهای اون، از الف تا یه و هه هه و یه اون، ما میدونیم که به این جنگ و به این اتم وابسته است. خب و اونقدر این ریشه دار هست، این فساد و جنایت و دزدی و اختلاس و قاچاق و رانت، که شما حالا یه نفر میاد میگه آقا در فلان سایت و تلویزیون میشینه میگه چیزهایی در راه هست، اصلاحاتی در راه هست، امکان داره که 2 سال بتونن ارز بیارن، 15 میلیارد دلارش رو کره جنوبی رفته، عربستان رفته، اون یکی داره وساطت میکنه، شلوغ میکنن بیان بگن که این میان در واقع شامورتی بازی و دروغ و ادعاهای غیر و غیر، بکنن بگن که اگه اینطوری بشه پس دلار دوباره میاد ارزان میشه، باز دلارهای یک عده رو جمع بکنن، دلار رو از کانال فارسی و 31 بیارن، 2 روز 3 روز بیارن تو کانال 27، باز دوباره بره 28 و 29 و 30، و این بحران هایی که همواره بوده در تمام این سال. همین چند ماه پیش میگفتن دلار رو بکن 15,000 تومان بکنن. خب این اقتصاد رو وعده کردند که ما به زودی، امیر عبداللهیان یه چیز میگه، اون باقری کنی یه چیز میگه، اون اولیانوف که از قول ما تمام این تلویزیون ها و روزنامه های روز در هفته پیش همه اینها بحث میکردن که اون کاپیتولاسیون و قیمومت ملت ایران به عهده یک آدم اولیانوف افتاده، که با رابرت مالی برن بشینن اونجا راجع به سرنوشت ایران صحبت بکنن و بعد بیان بگن که به فرض اورانیوم بالای 60% رو حدس بزنند میخوایم بدیم به روسیه، و این به فرض تا یه مدتی پیش روسیه بمونه که اینها فرصت پیدا نکنن که اسرائیل هم بیاد ول کنه آمریکا رو، دموکرات‌ها رو در حالت یک آرامش نسبی به وجود بیاد، بگن که اگر اینا خواستن خلاف بکنن، آمریکا اگر یه ترامپ مانندی اومد، جمهوری خواهانی اومدن، خواستن دوباره بزنن زیر قول خودشونو این معاهده جدید به اصطلاح دور هشتم بر جامشون، همه اینها اون جریان، اون کوزه، اون روغن فروش، همه اینها فعلا شنیده هایی است که هیچ کس نمیتونه بگه واقعا هست یا نیست. اینا همه سناریو هاست که این روزها در یک جاهای گفتگو شده راجع به این سناریو ها، نه اینکه به واقعیت، به وقوع پیوسته. فعلا کسی نمیدونه، اینها در روزنامه ها و در اینجا و اونجا نوشته شده. و بعد این 60% پیش روسیه بمونه که اگر روسیه ویرش گرفت، عشقش کشید، اینو نگه داشت، اگر معاهده دیگری پشت پرده با آمریکا نکرد، اگر ترامپی به فرض اومد یا نیامد، و و و و هزار به هر حال چیز نامشخص دیگر، ایران الان بیاد تحریم های برجامی ترامپ رو پس بزنه. دیگه اینجا معلوم نیست که این سلاح بالیستیک چی میشه، این کلاهک ها اون رو اینا میخوان پس بگیرن نگیرن. اینا پشت پرده است، نمیگن که آمریکا به اینا گفته اگر این تحریم های ترامپ رو ما بخوایم برداریم، به فرض اینکه بخوایم برداریم یا کاهشش بدیم، تقلیل بدیم، اون وقت شما باید این بالستیکتون رو، این موشکای دوربردی رو که حرفش رو زدید، آیا این رو باز میخواید بین حوثی ها و بین جهاد و حزب الله و نمیدونم در کتایب و در عراق و در جای دیگر، آیا اینا رو میخواید فعال نگه دارید یا نه؟ آیا شما که اونا به اونا سپردید میتونید اونا رو کنترل بکنید یا نه؟ آیا اگر اونا نتونستید کنترل بکنید، آمریکا فردا شما رو متهم به این کرده که شما دست دارید و بعد چی و چی و چی؟ این همه نامعلوم ها و مجهولات دیگر، هیچ چیز مشخص نیست. به این دلیل اونها به اینا تذکر دادن آقا شما خیلی کندید، باید تسریع بکنید این عملیات رو. و من دو هفته پیش هم مثل برخی های دیگر عرض کرده بودم که علی خامنه ای خواه ناخواه در این خماری، در این پس از این جنون، این مورفین قدرت، مورفین علی خامنه ای هم مورفین قدرت آقای بهبهانی هم واقعا مورفینه که استعمال میکنه. این دو نوع مورفین، استعمال مورفینه، بعد درد خماری سنگینش وقتی که مورفین قدرت رو تزریق میکنه، یعنی پیشروی میکنه، هی وقتی که حمله میکنه به اسرائیل، یعنی قدرت رو به عنوان یک مورفین و در پیشروی هایش، در فرافکنی هایش، و بعد قول میده میگه ما مذاکره نمی کنیم، همه مافیای خودش رو، این افعی و این عقرب و مار و این دمدسکار جنایتکار خودش رو که تشجیع کرده که غیرت دینی، الان میگه باید این بار میگه، اون موقع میگفت آتش به اختیار، الان میگه غیرت دینی خودتون رو به کار بگیرید. معنای غیرت دینی یعنی ترورهای این و اونور دیگه، غیر از این چیزی نیست. یعنی سرکوب آپتین ها در زندان ها، کشتن اونها. خب اون که اینها رو پرورش داده، بزرگ کرده، گفته مذاکره نه، امروز این به اصطلاح دسته جنایتکاران دوربر خودش رو، ستونه مافیای خودش رو اونطوری تربیتش کرده، مگه میشه مگه یک روزه اینها رو یک تربیت دیگه بکنه؟ مگه تمام کیهانش، تمام دمدسکاهش دوباره امروز میگه نه، حالا مذاکره تسلیم نیست؟ خب اینها در واقع یک روان پریشیده است، پریشانی هست که این مورفین قدرت رو هر بار یه طوری استعمال میکنه و بعد درد خماریش، درد خماری یه آدم نیست که، اینها صدها و هزاران جنایتکار دیگر رو باید در به هم ریختند اینها. و در هم ریختن این دمدسکاه جنایتکار و سرکوبگر تا و ابواب جمعی اینها در منطقه، در چند جنگ منطقه‌ای عواملی هستند که همون تنابی هست که عرض کردم، اینها در واقع حصار. شما میبینید یک سازمان سیاسی بعد از 10 سال که مزخرف میگه، مثل نمیدونم که حالا اسمش رو نمیبریم، هم بارها گفتیم از چپ و راست و مجاهد خلق و نمیدونم سلطنت طلب و غیر ازاریک، فردا که میخواد یه چیز دیگه بگه، هوادارانش میان خفتشو میگیرن، میگن آقا تو 10 سال اینو گفتی، چطور میخوای حالا یه چیز دیگه بگی؟ تا یک قدرتی که صحبت یک فکر و یک نظر نیست، میلیاردها پولی هست که به این به هر حال ابواب جمعی خودشون رو در خاورمیانه و در داخل کشور دادند، اونها الان اون تناب داری هستن، تناب هایی هستن که دور علی خامنه ای امکان اینو نذاشتن که این یک قدم بخواد. امروز چرا میگیم بنبست مذاکره؟ به خاطر اینکه این سیستم، این دستگاه فلج شده است. به این قولی که الان میگه ما مذاکره تسلیم نیست، یه قدم اینو میگه، ولی عرض کردم اون چه که تا کنون این تبلیغ کرده، همه اینها فشارهایی است که در جهان داره بهش میاد و در خاورمیانه از طریق این ابواب جمعیش داره بهش میاد، در داخل کشور این آوار، این بهمن روی سر خودشون خراب شده و نمیذاره اینها تکان بخورن. این مکانیزم رو باید دید آقای بهبهانی. به این دلیل که عرض میکنم اگر اینا اراده بکنن، این گونه نیست که اولا جهانیان بپذیرن، منطقه کشورهای دیگر بپذیرن، داخل کشور بحرانش حل بشه بپذیرن. این اقتصاد جنگی که عرض کردم، اورانیوم و عناصر دیگر وابسته بهش، مواد مخدر، بیت کوین و تمام اینها اقتصاد جنگی است. و درد خماری اینها یعنی اینکه یک کشوری به گروگان گرفته شده و اینکه قادر نیستن این اقتصاد جنگی رو تکان بدن. در قسمت های دیگر عرض خواهم کرد که بازی های دلار در این میان چه خواهد شد. بنابراین در همین جا اشاره بکنم، فریب اینها رو ابدا یک کلمه نباید فریب اینها رو خورد.
تأکید میدم. من میخوام یه نکته بگم آقای سعید. همه دارن راجع به این حرف میزنن که بله حالا دیگه تموم شد و اینا دارن میرن و نماینده کره جنوبی هم رفته وین و تا ببینه که چجوری پولا رو به ایران منتقل. اگه اینا واقعا صحت داشته باشه، چرا مهرداد بسپاش رئیس دیوان کل محاسبات ایران میگوید یکی از بهترین راهکارها برای جبران کسری بودجه فروش اموال و دارایی‌های دولت است. دولت در سال آینده به راحتی میتواند حدود 200 هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد. حتی بسیاری از ساختمان‌ها اموال منقول و غیر منقول را و سهام شرکت‌ها قابلیت این موضوع. اگه پول هست چرا می‌خواید نه این کارو بکنید؟ بفرمایید جواب.
خب ببینید، مسئله بودجه رو جالب اینه که الان یک آماری درباره بودجه در اومد همین روزها. یک اجزای دیگری، اون چه که تا روزهای قبل میگفتیم و هفته های پیش گفته بودیم، نکات دیگری هم معلوم شد. ببینید آقای بهوانی، بودجه کشور در سال 1356 450 ردیف داشت. ردیف های بودجه‌ای به خاطر این بوده در سال 1356. کار ندارم که در اون دوران هم، من نمیخوام اینجا وارد اشتباهات محمد رضا شاه فقید بشم که بودجه رو کامل در دست خودش گرفته بود و عبدالمجید مجیدی و اصفیا و حتی دیگران رو واقعا از دور خارج کرده بود. من وارد این بحث نمیخوام بشم که وقتی که قدرت به یک نوعی مطلقه میشه چه ضرباتی به اقتصاد ایران خود شاه فقید زد، که در اون موقع اون کسانی در همون سازمان و نابودجه به شاه هشدار دادن این پولایی که تو فرستادی توی خیابانا اینا تبدیل به اینا پا پیدا میکنن به تبدیل به انقلاب انقلابیگری میشد. این به اصطلاح آوردن امتیازات و باز کردن در واقع فضا و ریختن پول نفت فاجعه است. یک نفر تصمیم میگرفت همه کار میکرد. این بحث مال اقتصاد و مال تاریخه. در اونجا در خیلی کارهای درستم در زمان شاه شده بود که ما بارها گفتیم، اما در سال 56 اشتباهات بزرگی در این اقتصاد صورت گرفت. اون چه که پایه های در واقع اقتصاد رو لرزان میکنه همیشه تصمیمات فردی. اقتصاد احتیاج به یک علم. اقتصاد در همون دوران دست افراد بزرگی بود که اونها باید تصمیم میگرفتن، نه شاه ایران. بعدها ما میدونیم که در زمان اینها دیگه اصلا فاجعه ای شد که باز در اون موقع یک ده تا آدم درست بودن، یک سری تغییرات صورت گرفته بود که اشتباهات بعدی میتونست ضربه بزنه و شاید میتونستن جلوی اونم بگیرن. اما پس از اون دیگه این علم به فاجعه کشیده شد و مسئله بودجه و این بحث 450 ردیف رو یک شخصی در این تلویزیون، در این سایت ها توضیحاتی داده جدیدن. از این 450 ردیف که متعلق به فرض 120 شرکت دولتی بود، 23 استان در سال 1356 بود که سرفصل‌ها و ردیف‌های اونها بود، 120 مراکز علمی و دانشگاهی بودند که اینها با هم دیگر میشستن شور میکردن، ارتباط برقرار میکردن و برنامه‌ریزی میکردن و بعد این 450 ردیف شفافیت‌های بودجه‌ای ایجاد میکرد. یعنی میدونستن چقدر از پول نفت باید بیاد، کدوم استان چقدر باید بهش تخصیص منابع و دارایی بشه، بودجه عمرانی چقدر باید اختصاص پیدا بکنه، فلان دانشگاه تهران یا دانشگاه پهلوی شیراز، دانشگاه صنعتی آریامهر چقدر باید بگیره، وزارتخونه ها چطور باید تخصیص منابع بشن و پول و عایدات نفتی چگونه و ارتش باید چقدر بودجه داشته باشه. اینها سرفصل ها و ردیف های بودجه ای بودن. این ردیف ها در سالهای پس از انقلاب تا قبل از 1401 یعنی تا امروز به 7000 ردیف رسید. آقای مهوان، این 7000 ردیف یعنی 31 استان و نمیدونم صدها و هزار چند هزار مؤسسه و شرکت و به هر حال مراکز گوناگون آموزشی و علمی و غیر ذلک ردیفهایی بودند که تخصیص منابع تا دستای فاجعه و جنایت خودشون یعنی حوزه علمی خودشون و نمیدونم جامعه المصطفی و جنایتکارای جاهای دیگری که به نام این و اون حوزه علمیه و که به عراق و به اینها بفرستن، همه اینها ردیفهای بودجه ایران بودند. خب این ردیف ها رو حالا با اومدن رئیسی توجه شنوندگان و بینندگان عزیز رو این نکات در داخل صحبت میشه، ولی در تلویزیون های خارج کشور ممکنه این رو توضیح دقیق ندند. با نظامی کردن در واقع یک قدم بیشتر نظامی کردن و عدم شفافیت دولت 13 اومدن همه این 7000 ردیف بودجه رو کنار گذاشتن، 85 دستگاه اصلی درست کردن، ردیف اصلی درست کردن و با برداشتن این ریز نکات ها ردیف ها کاری کردن که همه رو کلی سازی کردند. با کلی سازی اینها شفافیت رو از بین بردند. هیچ کی نمیدونه که دیگه کی به کیه. بودجه رو کردن یک چیز بسته‌ای که در درون این چیز بسته جعبه پاندورا، شما دیگه نمیتونی دستی ببری ببینی که اونجا چه خبره. هر کاری میتونن توش بکنن. قدرت دخالت مجلس رو، کمیسیون های مجلس رو در این بودجه از طریق کلی سازی ردیف های 7000 تا در به 85 ردیف این رو بستند، این جعبه پاندورا را. بعدش هم گفتن که آقا دست ببخشید خر کوتا، یعنی که فلان کمیسیون و فلان فرد درجه 3 و فلان مقام دانشگاهی و فلان فرد وزارتخونه ای و اینا برید کنار، متنفذین مجلس و چند نفر از دولت، اینها در واقع حق دخالت در این بودجه رو دارند، بقیه دیگه هیچ کارند. حالا یک بازار آشفته ای درست کردن. امروز کسانی که از مجلس ها از استانهای گوناگون اومدن، وزرایی که در ارتباط هستن که سهم و بودجه خودشون رو تخصیص به هر حال منابع عایداتی که وجود نداره رو و مراکز علمی و دانشگاه ها و غیر ذلک مدام باید به سازمان برنامه بودجه سر بزنن یا اینکه رجوع بکنن برای اینکه بگن آقا ما اینقدر بودجه احتیاج داریم، اینطور وضعیت ما اینه، به هر حال اولویت های ما اینه، شرایط سخت ما اینه. این کار رو با بودجه 1401 کردن. به این ترتیب حالا اون آقای بزرپاشه که اون مهداد بزرپاش یا چند نفر دیگر تازه اگه اونو راه بدن یا نه، عملا همه چیز در دست محمد مخبره. حتی این مردک رو سردار دکتر محسن رضایی رو به بازی نمیگیرن. این کسی نیست، عددی نیستیم، چند نفر از همون بیت خامنه‌ای هستند، رئیسی 4 تا 5 تا آدم دوربرش هستند. اگر غالیباف و یه چند نفر دیگر در مجلس اینها این بودجه رو در دست گرفتن، اون بزرپاش هم خبری نداره. بهش گفتن بزرپاش یا اون فتاح یا دیگران، به اینا میگن به خاتم الانبیا. همین امروز میدونید جریان عبدالعلی علی عسکری که بزرگترین هلدینگ پتروشیمی را در دست خودش داره، ببینید فساد این در اومده که بزرگترین در واقع جز 30 و چندمین شرکت پتروشیمی جهانه، سالانه 3 میلیارد در واقع عایدات ارزی برای کشور داره. ببینید این سپردن دست آدم نادان، نادان دزد که دقیقا همون عامل و مهره اصلی مشتبه خامنه ای و علی خامنه است. اون رو گذاشتن که بره اون ارزها رو در این شرایط بیاره اینجا. خب این وضعیت اقتصادی هست که در آغاز گفتم، اقتصاد اورانیوم، مواد مخدر، ارزهای دزدیده شده، اقتصاد قاچاق زیرزمینی بیش از 60%. حالا این میاد میگه 200 هزار میلیارد تومان. یادمون باشه در هفته های پیش گفته بودم که اینا واحد پول بودجه‌ای رو 1000 میلیارد تومان رو گذاشتن همت، هر چیز رو که به فساد و فاجعه کشوندن اسمای این گونه هم براشون میذارن. 1000 میلیارد تومان، 200 هزار میلیارد تومان در مقابل 1400 هزار میلیارد تومان، دوبار 1000 یعنی 1400 تریلیون تومان که باید در واقع دیون دولتی باشه و یا 1500 هزار میلیارد تومانی که بودجه عمومی دولت هست، 1500 تریلیون تومان، این بودجه 1401. شما ببینید این عدد 1500 تریلیون تومان رو دست 5-6 تا آدم دادند که بعض پاش بیاد بگه که این چون با کسری بودجه همراه هست، چون عایدات نفتیش ناروشن هست، چون پولها میره به چین و به موقع برنمیگرده، چون پتروشیمی که الان دارن میگن که سالانه 3 میلیارد دلار می آورد و این رو میگرفتن و معلوم نبود که این پول به کجا واریز میشه، به بودجه واریز نمیشه، با بانک مرکزی و دولت تصفیه حساب نمی کنند ارزهایی که از صادرات پتروشیمی هست. ما تولید میکنیم، مردم از امکانات، از گاز ارزان، از برق ارزان، از منابع زیرزمینی ما تولید میشه، صادراتش ارزش برمیگرده به بیت خامنه ای، بر نمیگرده به کاسه و خزانه دولت. به این ترتیب چند تا آدم میان میخوان مثلا بهداد و بسپاش که دیوار محاصلات فلان رو داره، این بیاد بگه که اموال دولت، آخه اموال دولت مدرسه است، بیمارستان، دانشگاه است، همین به فرض 18% از همین بورس پتروشیمی، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که امسال میخوان این رو به بورس واگذار بکنن، این هاست اموال دولت، اینها یک بار خرج میشه میره به کارش، اینها رو کی میگیره؟ میگن اموال مازاد دولت. آخه دولت مازاد نداره، این اموال مال دولته که بچه مردم بره درس بخونه به فرمایش جناب علی. وقتی مدرسه ای وجود داره، شما ببینید گزارشاتی از استانهای گوناگون میاد، در کانکس ها صدها مدرسه، هزاران مدرسه کشور رو در کانکس ها و در زیر چادرها یا در همین زمان چیز فضای آزاد مدرسه ای وجود نداره. اینها هستند اموال دولتی، اینا رو داره میفروشن، میگه 200 هزار میلیارد تومان، یعنی فلان مدرسه رو، زمین اون رو، فلان دانشگاه رو، فلان بیمارستان رو بسپرن به بخش خصوصی، که خصوصی هم نداریم، همین خصولتی ها و همین اقتصاد قاچاق سپاه پاسدارانه. بنابراین اون چه که روشن هست توضیحات این جانب اینه که قربان ببینید اموال مازاد دولت نداریم. اون که نوبخت چند سال پیش گفته بود 7 میلیون میلیارد تومان ما در واقع در سرمایه های دولتی هست، چند سال پیش این رو بخش زیادی رو خوردند. اینها اموال ملت هست و اینها باید حفظ بشه. حالا به میزان بسیار زیادی اینها چپاول کردن های بهبانی گرامی.
اجازه بدیم برگردیم به دوباره به همین موضوع. اشاره میکنی به مسائلی که اینا از راهش تأمین میشن، مثل مواد مخدر، نمیدونم قاچاق، انواع اقسام دزدی ها که اینها درش تبحر دارن. اما این باز دوباره برمیگردم به وضعیت این قرارداد برجام. فکر میکنی آیا واقعا با توجه به اینکه چین و روسیه هم در اونجا هستن، چقدر احتمال این رو میدی که ایران موفق بشه به خواسته هاش برسه؟ بفرمایید تا بشنه.
ببینید من آقای بهبانی الان عرض کردم ایران علی خامنه ای و باند دوربره و این مافیاهای قدرت و این چند نفری که در واقع از اراده از اینها مصلوب شده. اگر عرض می کنم ببینید شما هیچ دیکتاتوری رو نمی بینید، هر سرنوشت هر دیکتاتور رو ببینید در سالهای پایانیشون به گونه پیش رفتند که دیگه هیچ کس رو در کنار خودشون نمی پذیرفتند. چون وقتی که بارها در گذشته هم گفتن وقتی که قدرت مطلقه میشه فساد هم مطلقه میشه و دیگرانی که کنار این آدم هستن قادر نیستن هیچ چیزی رو با این آدم مشورت بکنن. این آدم و یه چند نفری دوروبرشون که کاملا به فرمان این فرد به این خلیفه گردن میذارن، اینها یک کشور 80 میلیونی رو با تمام این مسائل پیچیده، اینها کوچکترین چیز رو دستور میگیرند. و خب دستور رو چند نفر دوربر این گاهی قدام این خودشم خبر نداره که اونا چی گفتند. ببینید اصلا شما نه یک شرکت یک کشور بزرگ رو، شما یه شرکت حتی کوچک رو بسپوری به دست یه آدم که بعد این هیچ یا مشاوران برحال فاسدی دروغگویی کسانی که دوربرش باشن بخوان اونجا رو خراب بکنن، در عرض مدت کوتاهی اونو ویرانه میکنند، تا چه رسد به یک کشوری با تمام این پروبلم هایی که امروز داریم. ببینید سرنوشت برجام و تسلیحات اتمی به جایی رسیده که نه خود بیت خامنه ای، نه این افرادی مثل حسین امیر عبداللهیان، این کنی و این مجموعه، اونهایی که کنار بودند، عراقچی و دیگران، همین حسن روحانی و دیگرانی که دستشون به گونه ای کار بوده، لاریجانی ها و احمدی نژاد ها و دیگران، دارن به ریش این همکاران جدیدشون میخندند. واقعا شما میبینید دارن ضعف ها و اینها و فساد، اونها دارن فساد ها و اینها رو افشا میکنن که اینا هیچکی نیستند و هیچی نیستند. ببینید این مجموعه قادر نیست. آخه چرا وقتی که اینا خودشون به دست خودشون همه چیز رو دارن خراب میکنن، چرا باید روسیه و چین، به فرض الان روسیه، روسیه در انواع بحران های منطقه‌ای، اوکراین، اروپا، داخل کشور خودش، یک پوتینی اونجا نشسته که یه عالم مشکلات توی خاورمیانه، مسائل پول ملی خودش و ایران رو وشل مصالحه گرفته و از پایگاه های اتمی و این به هر حال امکانات اتمی میلیاردها، ده ها میلیارد برده. چرا باید روسیه به نفع ایران یا برای ایران نقشه بکشه؟ اینها خودشون که عرض کردم، یا علی خامنه ای یا نشه این در واقع مورفین قدرت و مورفین خودشه، یا اینکه درد خماری سنگین داره که فکر نمیتونه بکنه. چرا باید این دور دولت سیزدهم طرحی بیاندازه، طرح نو و نوینی باشه؟ این گونه نیست. همه چیز نشان میده که اینها تصمیم گیری در شرایطی که گم شدند در یک طوفان و باد و وضعیت سخت، یا در یک جنگلی که هیچ جا رو نمیبینن، در انبوهی از تصمیمات و پریشان حالی هایی که و اقتصادی که نابود هست، وضعیت مردمی که به سطوح اومدند، از هر جا به اینها حمله کردند، خاورمیانه‌ای که اینها رو زیر فشار، اینها دقیقه ای فکر میکنن آقای بهبانی، اینا قدرت فکر کردن ندارن. شاید ما بارها کسانی رو دیدیم که ورشکست شدند، وضعیت بیماری و جدایی خانوادگی و فرزندهایی به هر حال بیمار و مشکلدار و اینها، ما زندگی ها دیدیم، مؤسسات دیدیم که ورشکست شدند، بعد در دوران ورشکستگی به عمق فاجعه رفتند. ما دولت ها و کشورهایی دیدیم که در دوران بحرانی بیشتر از آفریقا، دیکتاتورهای آمریکای لاتین تا جاهای دیگر، تا خودمون، تا کشور خودمون، سالهای گوناگون که وقتی قدرت به بحران میرسید چطور بحران مضاعف میشد. اینها در بحران به توان چند هستند. چرا، چه تضمینی وجود داره که در یک چنین وضعیتی، در اوج پریشانی ها، در اوج سرکوب ها، در اوج اینکه هزینه سرکوب در سراسر کشور اونقدر بالا رفته که هر لحظه از یک موجی از یک جایی میاد که بنیاد اینها رو در واقع نابود بکنه، چه دلیلی داره که اینا بخوان بهتر فکر بکنند یا روسیه و چین به اینا کمک بکنن؟ هیچ خبری نیست. پشت این پرده مذاکره ضعف اینهاست، دروغ اینهاست، ادعاهای اینهاست. اگر هم اینها بتونن این اورانیومی رو که عرض کردم میلیاردها دادند، چند صد کیلو رو غنی بکنن، بدن به روسیه، یک فاجعه دیگریه. بعد به فرض 15 میلیارد رو از عراق و چیز کره جنوبی بگیرن، به فرض اگر 20 میلیارد خورده ای رو چین به اینا نمیده و دیگه حدود 40-50 میلیارد دلار پول دارن دیمه رو بر تحریم هایی رو، اگر اینا به اینا اجازه بدن که اینا نفتشون رو بفروشن، باز دوباره بین خودشون بحثه که FATF چی بکنن. نمیتونن. لیست سیاه FATF همچنان مثل اون شمشیر روی گردن اینهاست. اینها نمیتونن از FATF از لیست سیاه در بیان. اینها همچنان باید اقتصاد خودشون رو، بیت کوین خودشون رو نگه دارند. اقتصاد زیرزمینی سپاه 60% از بیشتر از 60% اقتصاد ایران قاچاق مواد مخدر. اینها میلیاردها، من بارها در اینجا عرض کردم که بر اساس تخمین های گوناگون بین 5 تا 10 میلیارد، بعضی سالها بیشتر بعضی سالها کمتر، اینا مواد مخدر دارن میفروشند. به هر حال این اقتصاد رو نمیتونن، این چند ده میلیارد دلار میاد داخل کشور، اینها رو میگیرن میخورن و در فساد این چند ده میلیارد گم میشه. ببینید امروز از مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه پرسیدن که آقا این چند میلیارد ارز ترجیحی رو اگر شما دیگه نتونید تامین بکنید حاصل این چه خواهد شد؟ برآورد شده که 400 هزار این به فرض حالا 14 میلیارد دلار بود، 18 میلیارد دلار بود، هر چی بود، برآورد کردن بیش از 430-40 هزار میلیارد تومان این ارز ترجیحی، یعنی این میزان دلاری که اینا در سال 1400 خرج کردن برای ارز 4200 تومانی، این بیش از 400 خورده هزار میلیارد تومان میشه. دولت میخواد اینو تصاحب بکنه چون دیگه پول نداره،
یعنی میشه این از 10-12 میلیون دلار، 10-12 میلیارد دلار،
میلیارد دلار اینو میخواد تصاحب بکنه. به فرض میگیم میانگینش 14 میلیارد دلار، به فرض اینو بخواد الان میخواد اینو تصاحب بکنن و هیچ کس مسئولیت اینو قبول نمیکنه، نه مجلس قبول میکنه که من تصمیم گرفتم، غالیباف قبول نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وحشت دارن اگر مردم بریزن توی خیابان ها. حتی این روزا گفتن که ایران دوباره مثل قزاقستان خواهد شد، انگار اینکه ما خودمون 98 نداشتیم که قزاقستان بشه. نمیتونن، اجازه ندارن بگن 98 میشه، میگه قزاقستان میشه. خود مجلسی ها گفتن. خب هیچ کس مسئولیت برگرداندن این به کاسه، به خزانه دولت رو قبول نمیکنه. به فرض اینکه الان بکنن که از 1401، یعنی از اول فروردین 1401 این دلارها رو خواهند گرفت، بعد مسعود کاظمی آقای بهوانی میگه که ما اینه که گرفتیم به مردم یه کارت نون میدیم، یعنی اگر مرغ شد 75 هزار تومن، اگر شکر شد 20 خورده هزار تومن، اگر روغن شد فلان هزار تومن و اگر غلات و چیزهای دیگر شدن، فقط نون رو میرکاظمی قبول کرده. میگه ما یک کارت نون به مردم میدیم، مردم برن نون بخرن، ما با تفاوت اون رو به نانوایی، ما از یارانه نان به اونها خواهیم داد. یعنی اینکه کشور اون چیزی که ولایتی، علی اکبر ولایتی گفته بود که مگر چی میشه مردم یمن لنگ میپوشند و نون خشک میخورن. یعنی میرکاظمی رئیس برنامه بودجه دولت 13 برای به فرض نان ملت میخواد یارانه بده. اینه، تازه اون رو هم بعد از یه مدتی میگیرن، میگن دیگه اونم براش پول نداریم. این یعنی از کل 400 هزار میلیارد تومان یک عده گفتن میخوان در اوجش 170 هزار میلیارد تومان، که من شک دارم که این رو هم بخوان به یارانه ها بدن. دیگه نه روغن، نه شکر، نه خوراک دامی، نه دیگه وضعیت مرغی که تخم مرغی که بر اثر یارانه و سوبسید تامین بشه دیگه وجود نداره. بقیه رو خواهند گرفت و این عصبیت ها و ناراحتی های انسان هایی که میان در خارج وقتی که میشنون وضعیت داخل رو، که دیگه فقط فحاشی و بهرحال هر چی نثار اینها میکنن، واقعا از شنیدن این فاجعه هایی است که مردم به پوست و گوشت و استخوانشون رسیده، اینها رو میبینن. البته این مردم در حال مبارزه، در بخش سیاسی خواهیم رسید، اما اینها این گونه اقتصاد رو به نابودی کشندن. حالا شما تصمیم بگیرید، سوال جناب علی، پرسش جناب علی اینه که اینها بیان به هر حال این تحریم ها رو بردارن. خب این تحریم ها الان در مورد پتروشیمی نبود، این هلدینگ پتروشیمی، هلدینگ خلیج فارس که 3 میلیارد دلار عایدی داره، این که 36 پتروشیمی جهانه، این که اینقدر این ارزآوری داشت، ارزش رو هیچ کی معلوم نیست به کجا داده، به فرض این که این پولا برگرده در عرض مدت کوتاهی تمام این پولا رو این اقتصاد زیرزمینی خاتم الانبیا اون یکی بنیاد اجرایی ستاد فرمان فلان زیر مجموعه علی خامنه‌ای محمد مخبر اون یکی که سردار فاسد جنایتکار که رفته با یک جنایتکار دیگر دانیل اورتگا نشسته با اون مردی که مادورو که رفتن تبریک بگن همین یکی دو روز اخیر محسن رضایی رفته بود پیش اورتگا یک جنایتکار دیگر مثل خودش. خب ببینید اینها دست در دست هم هستن جنایتکاران دنیا، همه اینها در با هم دیگر دارن مواد مخدر و چی و چی میفروشن به قاچاق جان آدمی و اندامهای انسان و نفت دزدی و اینها بیان به فرض اینکه چند ده میلیارد بگیرن حاصلش به فرض اینکه این بشه اینها به این نتیجه برسن که حالا یک مدت کوتاهی خودشون موشک نزنند و بیان وعده بسپرن. واقعا آیا دنیا امروز مثل 4 سال پیش 3 سال پیش حرف این جنایتکاران را قبول خواهد کرد؟ به گمان من این نیروها اگر این اورانیوم را از اینا بگیرن، اگر یک جاهایی رو بخوان به هر حال دوربیناشون رو کار بذارند، اگر یک چند ده میلیاردی رو به اینا بدن، هیچ تضمینی وجود نداره. اینا میدونن اینا نتنز میبندن توی یه زیرزمینی توی قم توی شمال ایران، میرن اونجا به فعالیت اتمی مشغول میشن. مگه صالحی نگفته بود که فقط من میدونستم و رهبر که اون سوزن فلان رو سیمان نگرفته بودند؟ علی خامنه‌ای گفته بود که اونو شما نکنید. جای دیگر میرن خب همون بقیه 60% رو میبرن 90% میکنن. چطور دنیا میتونه؟ اسرائیل هم گفت که آقا ما به هیچ شک از این توافق های اینها پایبند نیستیم، ما کار خودمون میکنیم. یعنی همون نفوذ جنگ سردی، همون مبارزه جاسوسان در یک دیگر و همون خرک و همون درک به اون ضرب‌المثل دری و افغان که میگویند، همون خرک و همون درک. یه
پرسش است آقای سلیمی و اون اینه که شما اشاره میکنی و آقای تو صحبتت امروز چند بار به این داستان اشاره کردی، خودشون دیروز پریز اعلام کردن که رئیسی هیچ کاره است، سوادی نداره، که دختر رفسنجانی هم اعلام کرده ظاهرا یه کسانی پشت صحنه هستن. شما به این مخبر مدام اشاره میکنی، نقش او چیه واقعا؟ چه نقشی بازی میکنه؟ اینکه میگن این هیچ کاره است، خب معلومه، برای اینکه آدم بی سوادیه. خب این که نمیتونه آدم بی سوادی که هیچ کار اجرایی انجام نده الا اعدام قتل این کارها رو انجام داده، یه سنگ رو سنگ نذاشته، هیچ کاری انجام نداده، این که نمیتونه رئیس مملکت بشه. چیه ماجرا؟ چرا اینا اینجور بیان میکنن؟ بفرمایید.
خب ببینید، ما مشاهدگرانی هستیم که جناب علی بنده و عده‌ای که چند دهه عمرمون رو در داخل و خارج، در فعالیت سیاسی، در کار حالا تحقیقاتی، اقتصاد، یا برخی از ماها در کار مسائل نظامی، مسائل امنیتی، و عده‌ای از ماها به دلیل اینکه دوران بزرگی از عمرمون رو در چند دهه مشغول مسائل نگاه به بفرض شما ببینید، مثلا این آقای کاظمی، الکاظمی عراق، الان یه مرد زیر 60 ساله، 57-58 سالشه. خب این در این 20 سالی که در اونجا بوده، مقتدی صدر رو دیده، سیستانی رو دیده، خودش 20 سال پیش زمان پاشیدن عراق یک جوانی بوده، یا پوتین در یک دورانی کنار گراشف بوده، اونجا آموزش دیده، یه روزی رسیده قدرت رو گرفته. ببینید این دستگاه ها باز تولید اشخاص کارشناس میکنن. این همین حسین، همین امیر عبداللهیان، این 10-15 سال پیش کسی نبوده که دست برده عده تیم های از خودشونه که در جنایت و در هفتیرکشی و در ماموریت ها این ور اون ور رفتن یک سری کار رو انجام دادن. یا خود اون مهداد و بزباش که اکثر اینها از یک چند خانواده ای هستند که در درون این خانواده ها زاد و ولد این حرامزاده ها زاد و ولد کردن و اینها رو در واقع اینها در اومدن. این وابستگان به قدرت، اینها از یک دایره ای هستند از فامیل حالا چند صد نفرند، که این چند صد نفر به چند هزار هم نمیرسه، جوجه های همین شیاطینند. شنیدید که میگفتن به هر حال فرزندان شیطان، اینها همین ها هستن. این جمع خودشون رو، نسل جوانشون رو باز تولید کردن. ایده از اینا در همین دانشگاه های امام صادق و کی مدرسه حقانی و جاهای دیگر، اینها حتی زمانی که اون احمدی نژاد یک کمی سواد فلانم داشت، اینا اون سواد ها هم دیگه ندارند. یا بس حسن روحانی که در یک جاهایی بران یک چیزایی رو آموخته بود، اینا اونم ندارن. اینا فقط در دزدی، در اختلاس، در فساد و در کرنش به قدرت، قدرتم که همچنان در دست خود علی خامنه است. شما ببینید اینا وزرایی داشتن که 40 سال طرف وزیر بود، مثل محمد شریعت مداری که البته خب اون دیگه پیر شد. یک عده از اینا رو گرفتند، مشمول تصفیه کردن، مثل ناطق نوری و دیگران، فرزندان شاهرودی رو، یک عده رو میزنن. این انقلاب در واقع یک عده رو، به قول خودشون انقلاب اسلامی، اینها یک عده ای رو میخوره، از قدرت پرت میکنه. کار اینهاست و فاسدین رو، یک تعدادی رو میاره جذب میکنه و اینها رو میفرسته هر دوره. محمد مخبر و یا این چند نفر اینها، یا این مثلا اون سید محمد، یا تعدادی از نظامیان اینها که مصرف به فرض 5 ساله دارن، بعضی هستن مصرف 10 ساله دارن، خانواده به فرض لاریجانی ها. خاطرتون هست در تاریخ میخوندیم که خلیفه بغداد بعضی اینا رو می آوردن، سهل نوبخت نمیدونم برمکی کی کی اینها، یا در زمان خود قاجاریه اینها رو یک دهی رو می آوردن یه دوره، بعدشم دیگه ستاره بخت اینها غروب میکرد، میگرفتن، اعدام میکردن، اموالشون رو میگرفتن. همون دوره است، همون جوره. خلیفه ادهی از اینا رو آورده و یک دوره مثل در واقع در اقیانوس متلاطم این کشتی اینا پیاده میشن، یک ادهی دیگه سوار میشن. به هر حال این سوار و پیاده شده ها باز هم از دایره قدرت خودشونه. آقای بهبانی در یک چنین وضعیتی امروز نوبت این آدم رسیده. این آدم در کشتن، در جنایت دستش رو ما بارها افشا کردند، به هر حال افراد گوناگون، و اسناد جنایت های این آدم هست. ولی خب ما میدونیم یک طرفش قدرتش در آستان قدس به هر حال رضوی بود، یک طرف دستش در قوه قضاییه بود. شما ببینید اشاره بکنم، همین قوه قضاییه در اعتصاب، در اعتراض کارمندان دادگستری، رئیس دادگستری تهران جز اونا بود. یعنی دیوان سالاری اینها و مراکز قدرت اینها هم امروز دیگه به سطوح اومدن، دیگه پولشون کفاف مخارجشون رو نمی کنه. آقای بهبانی اینها به قدر کافی از درون اینها ریزش و قدرت پیدا کردن، ولی یک عده کوچکی رو اینها، این باند، این مافیاهای کوچکشون رو دارن بهشون میرسن. به هر حال این تعداد فعلا دارن ماموریتی رو انجام میدن، ولی عنقریبه که به خود اینها هم ببینید رسیده. افشاگری های روزانه این فرد رو ببینید، یه جنایتکار رو کوچکشون رو ببینید، یه دروغوی کوچکشون که الان ما میگیم مثلا احمدی نژاد یا دیگران، یا همین دختر رفسنجانی، مگه پدر این کم جنایت کرد؟ مگه پدر فائزه مگه کم جنایت کرد؟ از جنایت همه حرف میزنه جز از جنایت پدر خودش. خب اینها دستشون همه آلوده به قدرت، به فساد و جنایت و ایناست. اینا همه میدونن، یا به تعداد زیادی از این اصلاح طلبان در این فساد و جنایت و کشتار دست داشتن.
خب بله، به همین دلیل نمیذارن کار جلو بره. شما نگاه کنید ببینید، من یک دوتا مثال میزنم در حضور شما. همین ماجرای هواپیمای اوکراینی، من اومدم اینجا به خاطر اینکه شاهد صحنه بودم. اون روز آقای برانهوک سخنگوی دستگاه سیاست خارجی آقای ترامپ اومده بود اینجا که برای بخشی از رسانه ها سخنرانی کنه، بگه که چرا، چگونه قاسم سلیمانی به درک واصل شد. اولا گفتیم که این نیومد به خاطر اینکه دائما رو تلفن بود، داشت با واشنگتن صحبت میکرد. همون موقع بودش که ایران به عین الاسد حمله کرد، زد. بعد اینا دوتا خبر فیک دادن، گفتن آقا هواپیمای 4 تا هواپیما از امارات به سمت ایران حرکت کرد. ساعت 3:40 همون روز به وقت کالیفرنیا که میشه ساعت 3:10 صبح تهران. و گفتیم به چه دلیل اوکراین رو انتخاب کردن؟ به خاطر پسر بایدن که اینجا هانتر بایدن موضوع روز بود، موضوع ایمپیچمنت بود، موضوع این بودش که اوکراین با این دموکرات ها چه رابطه ای داره، با پسر بایدن چه رابطه ای داره، با کلینتون چه رابطه ای داره، از این حرف ها بود. و ترامپ در معرض ایمپیچ بود، همه این داستان ها بود. اونا به خاطر این اوکراین انتخاب کردن، هم ترامپ رو از زیر تیغ نجات بدن، هم اوکراین که ضعیف‌ترینه، چرا ترکیه رو نزدن، چرا اونو نزدن، دلایل. ولی اون بخش که اون خبر فیک رو که من اعلام کردم که آقا شنیدم با گوش خودم، هنوز نمیتونم دلیلی برای اون پیدا کنم که چرا اون خبر فیک رو منتشر کرد رادیو. سالها پیش، 10 سال پیش و 10 سال پیش یه پیشنهادی رو نوشتیم، گذاشتیم رو سایت ما، هنوز هم هست، که به جای این کار بایستی که تحریم سیاسی بکنن ایران رو، نه تحریم اقتصادی. در طول این 10 سال نشون داد که تحریم اقتصادی، همونطور که در اون نامه هم پیشبینی شده بود و هنوز هم هست، سند روشنه، فقط دلالا چاق میشن، مردم فقیر میشن. اما بایستی که ایران رو تحریم سیاسی کرد. الان شما نگاه کنید، همین ماجرای اخراج 2 تا تیم فوتبال پرسپولیس و استقلال از لیگ فوتبال آسیا، مردم و دولت و همه رو به صورت یک گله انفجاری درآورده. یعنی اگر دولت ایران رو تحریم سیاسی بکنن، راشون ندن، این مملکت فرو میریزه، به راحتی تمام میشه کار. ولی اینا حاضر نیستن هیچ کس راجع به این موضوع حرفی بزنه. هیچکی، گفتم، زاغچه‌ای رو سر یک مزرعه جدی نگرفته. که مهمترین موضوع الان عینیتش رو داری میبینی. این 2 تا تیم رو از آسیا حذف کردن، ببین چه قالی تو مملکت هست. راه نجات ایران تحریم سیاسی این حکومت، هیچ راه دیگه ای براش وجود نداره. هر نوع اینا رفتار بکنن، اینا همطور که گفتی پولو میگیره، میگه نون خوش بخوری، و مردم زیر فشارم کاری نمیتونن بکنن. باید روی این موضوع تکیه کرد، باید فشار آورد، باید فشار آورد، فشار آورد که این نظام فاسد رو از همه عرصه‌های جهانی بیرون کنن، تا مردم در درون تکلیف نظام رو روشن کنه. تا حمایت خارجی هست، این در بر همین پاش نمیچرخ. ببخشید که کلامتو قطع کردم، بفرمایید.
خب ببینید جناب بهبانی، چون یک دستگاه سیاسی نیرومند، چون یک کشوری، ببینید هر کشوری احتیاج به یک حزب سیاسی، اگر دولت ها اپوزیسیون های رسمی داشته باشن. شما ببینید خانم مرکل 16 سال حکومت کرد، ولی حزبی که در اینجا بود و نزدیک 30 سال حزب ویلی برانت، حزب هلموت شمید و قبل از اونها، این حزب بعد از مدت ها پایین رفته بود، اسپیده یا سوسیال دموکراسی اینجا اومد به کمک یک ائتلاف، حالا برای 4 سال دیگر کار بکنه نکنه بحث دیگره، ولی به هر حال بعد از 16 سال یک قدرتی رفت کنار، یک اپوزیسیونی اومد، فراکسیونش در مجلس هست، در جامعه هست. ببینید در جامعه هم که قدرت دست به دست چرخیده و یا انقلابی ایجاد شده، یک نیرویی باید وجود بیاد که این نیرو در بخش سیاسی بهش میرسیم، بتونه اعتماد مردم خودش رو به دست بیاره و بعد بتونه نمایندگی بکنه. حالا چه این تحریم رو شما سیاسی بکنید، چه تحریم رو اقتصادی بکنید، به هر حال باید یک نیروی سیاسی باشه، یک و سازمانهایی باشند که مردم رو هدایت بکنند. هم قدرت اجتماعی هم قدرت سیاسی باید با هم دیگر تلفیق بشه تا مردم با اعتماد به اونها، میزگردها، تلویزیونها، سایتها، اینها بتونن مردم رو هدایت بکنن به یک راه درست که به فرض در زمان گاندی یا هاول یا زمان به هر حال نلسون ماندلا و کشورها و انقلابهای دیگر، در ایران ما یک چنین چیزی وجود نداره. چه شما تحریم حقوق بشری بکنید، چه تحریم اقتصادی ناروا به فرض که میگن بکنید، چه وضعیت مردم به اینجا برسه که نون خشک بخورند و به قول علی اکبر ولایتی لنگ ببندند و یا در خیابانها یخ بزنند، چه نزنند، این ملت باید یک روزی مردم ما به این نتیجه میرسیدند و برسند که آخوند دروغ میگه، آخوند پدر سوخته و جنایتکار و افعیست. به قول ناصر خسرو، از شاه ذی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شدم. اون موقع هزار سال پیش گفته بود که اینها اژدها هستند. خب ما، نسل ما، پدران ما به ما گفته بودند که آقا به اینها اعتماد نکنید. نسل پیشین ما گفته بودند، اینها را میشناختند، ولی جوانترها این رو دیدند، این سید رو دیدند، گفتن عکس این در ماه. اونها هم که این جوانایی که بعضیا به ما میگن شما نسل انقلابی ها اشتباه کردید، اگر سرخ و سیاه بود ارتجاع سفید چی بود؟ مگه ارتجاع سفید اینها این سرخ و سیاه رو نیاورده؟ مگه همش میان میگن آقا شما نسل انقلابی ها اشتباه کردید؟ آره ما اشتباه کردیم، ولی مگه از درون همین سفیدها، انقلاب سفیدها، مگه اینا بزرگ ارتشدارانشون چیشون، جنرال فلانشون، بیسارشون، همه اینها اومدن این صبح این سیاها را آوردند؟ حزب توده هم اونجا چمپاتمه زده بود، اونها هم اومدن. خب ما همه به کمک هم دیگر دست به دست هم دادیم. اون فردوستا، اون ثابتی هایی که همین امروز هم جنایتش معلوم نیست، جنایت رو کرده یه گوشه دنیا مثل اکبر خوشکوش، خب برای خودش پنهان شده، آیا کسی تقاضش رو گرفت؟ نه. تو این کشور آقای بهبانی 100 سال، حالا اون سالها حداقل آزادی های اجتماعی بود، خیلی تغییرات شده بود، به هر حال دو شاه پهلوی یک نوسازی هایی کرده بودن، ولی این ملت این راه رو رفت، امروز به اینجا رسید. با همه این انتقادات که چه نسل انقلاب به خودش بکنه، چه بعد از نسل انقلاب، که من دیدم در صحبت‌های شما دوست گرامی ما آقای حسن خیاطباشی واقعا نکات بسیار جالبی رو میگه، گاهی آدم اوقات آدم به مردم خودش نهیب میزنه. آخه همین مردم، همین وضعیت ما بوده که این آخوندها، همین اصلاح طلبان 21 میلیون رای گرفتند، ولی در نتیجه این تجربه بود. مگر ملت‌های دیگر اروپا و جاهای دیگر اشتباهات نکردن؟ کردند آقای خان بهبانی. امروز چه این تحریمی که جنابعالی میگید که به این گونه غلط بوده، چه اون تحریمی که درست بود باید میشد، به گمان من ببینید همین امروز این رژیم با این کلاب هاوس ها داره چیکار میکنه. ببینید هنوز توی این تلویزیون های خارجی در بعضی از اینها چطور دستا انگشتانش لابی های اینها دارن دروغ و فساد و پدرسوخته‌بازی و سازماندهی دارن میکنند. خب اینها نشون میده که این جامعه باید قدم به قدم مراحل آگاهی رو طی بکنه، به خودش رو سازماندهی بکنه. خلق ساعه نیست آقای بهبانی، هر ملتی، هر مردمی یک راهی رو طی میکنه. در بخش سیاسی باز هنوز صحبت‌های اقتصادی ما مونده، به این میرسیم که چگونه ملت ما داره این قدم ها رو برمیداره و چطور آخوند امروز دیگه نمیگه، خود اون کسانشون میگن، رهبران حوزه های علمی و غیر ذلک میگن آخوند دیگه جرأت نداره بره توی خیابان ها شب تاکسی سوار بشه. این مردمند که اینها رو تعقیب کردن، خانه به خانه اینها رو تعقیب خواهند کرد. و امروز دادگستری، فردا سازمان آبرق، پس فردا فلانجاست، این داره میاد این جنبش مدنی که اینها رو محاصره بکنه، کرده پارسال، باز هم بیشتر. ما جلو خواهیم رفت، در قسمت سیاسی بهش میرسم، ولی اینها پول داشتن، پول نفت داشتن، ثروت داشتن، یک کشوری به این ثروتمندی رو با ثروتهای زیرزمینی و طلای فلانجا رو، نفت فلانجا رو، پتروشیمی رو، همه رو داشتن، تو دستای اینا بوده. و یک ملتی که به هر حال اسیر دست نظامیان و امنیتی کارا شده. اما مسیر رهایی داره وجود میاد آقای بهمانی، چه این گونه چه اون گونه، این ملت باید بلند شه، این رستاخیز باید صورت بگیره که قدم به قدم این بدن نحیف به هر حال داره پیش میاد و پیش هم رفته. جناب بهبانی، باز قسمت های از اقتصاد رو اجازه بدید که ما امشب باز هم صحبت
بفرمایید.
اجازه بدید من این بحث مربوط به ارز 4200 تومانی رو یک بار دیگر هم در اینجا با حواشیش مطرح بکنم. ببینید ارز 4200 تومانی هم بارها گفتیم هم وجودش باعث شد که میلیاردها دلار در این دستگاه فاسد اینها حیف میل کردن، خوردن، اختلاس کردن، ارز رو میدادن برای آوردن غله، برای خوراک دام و تیور و روغن و کنجد و کنجاله و کنجاله در واقع دامی و غیر ذالک، اینها رو می آوردن، یک بخشیش رو به شکل دلار و 4200 تومانی می گرفتن، به فرض 2 میلیارد دلارش رو می گرفتن، بعد می رفتن به نام این مواد که باید ارزهای ترجیحی اون رو خرید می کردن می آوردن در انبارهاشون، در این کنتینرهاشون شما می دیدید که یهو 200 میلیون دلارش رو خرج کاری کردن که اصلا اون کالا، اصلا کالای از یک شرکت، از یک فروشگاه و یک شرکت توزیعی اروپایی یا جای دیگر یا آسیای جنوب شرقی به نام فاکتور صادر می شد، پروفورما می نوشتند به نام یک چیز به هر حال سوبسیدهای یا خوراک مواد، گروه مواد اساسی، ما احتاج اساسی که در اون 6 قلم بود. بعد می دیدید که یک چیز دیگری 100 تا کنتینر اومده داخل کشور. این کارا را راحت در همین غرب هم ما می دونیم بارها اینجور مسائل صورت می گیره تا شفافیت وجود نداشته باشه، تا سیستم، تا استانداردهای کنترل وجود نداشته باشه، هزار ماجرا در همین لوجستیکی. من 30 سال حدود نزدیک 3 دهه عمرم رو در همینجا گذراندم، دارم میبینم اونقدر ماجراها تو همین کشورهای اروپایی صورت میگیره که ما چندین نوع فرخت داریم، فرخت دریایی داریم، فرخت هوایی داریم، فرخت زمینی داریم که با این به هر حال کنتینرهایی هستن که اینها رو میبرن مرزهای کشور، بعد اینا میان توزیع میشن، تقسیم میشن، به مراکز گوناگون میرن، اینقدر دست به دست میگردن که شما نمیتونید که همه چیز رو کنترل بکنید. به هر حال در این دنیایی که پر از حرکت‌های ارتباطات و گسترده و میلیون‌ها تن کالا و جنس میاد میره، شما می‌بینید یا عالم ماجرا برای همین به هر حال واردات در کشور ما صورت گرفت که بارها گفتن یک بون جنس بنجل که تاریخ مصرفش حتی دارو تمام شده بود اون آوردن مصرف کردن که باعث بیماری‌های جدید شد، یا کالایی را آوردن به نام کالای اساسی ولی یک کالای مسائل آرایش به هر حال خانوم ها بود، یا از طریق مرزها، حالا اون اقتصاد قاچاق ما که یک بحث دیگره. ببینید اینها میلیاردها دلارش رو در این جریان خوردن. اینکه اینا میگن پارسال 8 میلیارد بود، بعد آقا گفته 10 میلیارد دیگر هم از صندوق توسعه بردارید به این رو به خورد این ما احتاج اصلی ارز ترجیحی بزنید، آخه آقا کیه که از صندوق توسعه ملی اجازه اینو میده؟ و بعد کدام مرکز اینو کجا شفافیت داشته که بگه واقعا چقدرش رو ارز ترجیحی آوردن و چقدر رو دوباره سپاه پاسداران گرفت و خورد و برد به نام ارز ترجیحی، میلیاردها رو برد. هم بودنش این بود که دزدی ها و مسائل گوناگون، عدم شفافیت ها توش بود که به حساب ملت، صندوق توسعه ملی و ارزهایی که این برونور بردند اینا، هم امروز که همون حداقل ها را دارن از بین میبرند، شما ببینید خودشون میگن چون این دزدی ها که از بین نمیره که، این سیستم، این دزد ها، این مافیاهای فساد و دزد قدرت اختلاسگران، اینها وجود دارن، از این جایگاه شما از در اینا رو بیرون کن، از پنجره میان تو، اینجا اینا رو بزن، جای دیگر اینا فساد رو برپا میکنن، چون اینا حضور دارن و مأوای اصلی اینها هم همون بیت خامنه‌ایه. الان که یک جای دیگر محدودیت ایجاد شد، یهو میبینید نام علی عسکری مدیر صدا و سیما، یکی دیگر اون سرفراز اونو که این بعد از سرفراز اومد این مسئولیت رو گرفته بود. شما ببینید یک ویدیویی هست که این عبدالعلی علی عسکری داره میگه که ما صدا و سیما مردم رو ساکت کرده. بعد اون تبهکار حسن روحانی یک خنده مزورانه بر لب داره، داره میشنوه که این توی اون ویدیو داره صحبت میکنه که صدا و سیما مردم رو آرام کرده، سرکوب کرده. اینها دارن هم دیگر رو نگاه میکنن در اون ویدیو. خب شما ببینید وجود علی عسکری که یک فردی از فضای رسانه‌ای هست در بالاترین شرکت پتروشیمی ایران که عرض کردم سالانه چقدر سود باید، چقدر ارزاوری داره، این آدم اونجا چیکار است؟ خب این آدم در بند مافیاهای علی خامنه‌ای، این اونجا گذاشتن که این بره اونجا بعدن بازی بکنن، جهر و تعدیلهایی بکنن، این پولا رو بیارن. عرض ترجیحی و برداشتن اون در شرایط کنونی یک بحرانی رو مثل بحران های 98 و 96 و به مراتب بزرگتر از اون رو برای کشور ایجاد خواهد کرد. بارها گفتند از فرشاد مومنی، از راغفر اقتصاددان های داخل کشور، از افراد اتاق اون خاموشی، دیگران هشدار دادند که این ماجرا به یک فاجعه‌ای هم با یک فاجعه‌ای همراه خواهد بود. امروز هم که گفتم اینا میگن اینا برمیداریم نون خشک رو مردم میدیم و رسما اعلام کردن که، و ببینید توکلی چی میگه در مورد این ماجرا. توکلی، احمد توکلی آقای بهبانی میگه که در این و سالهای اخیر در سال گذشته اعتماد مردم به حکومت در این 40 سال گذشته هیچگاه مانند 40 سال گذشته اینقدر پایین نبوده است. خودش اشاره میکنه که میگند که 60% مردم زیر خط فقرند و بعد میگه که رفتیم ببینیم که کیها مستحق کمک ها هستند، یارانه ها هستند، اعانه هستند، کلمه اعانه را به کار میبره. دیدند که 72% مردم مستحق کمک های یارانه ای هستند و بعد اشاره میکنه میگه که اگر این FATF رو ما نتونیم، اشاره میکنه به این که FATF اگر درست نشه، احمد توکلی نمیگه که خود این هم جز اون دوستایی بود که دور قبل که شورای نگهبان FATF رو تشخیص مصلحت FATF رو مخالفت کرده بود، احمد توکلی هم سکوت کرده بود، حتی تایید کرده بود، ولی امروز خود این آدم مجبور میشه میگه تا FATF هم تغییر نکنه نمیشه کاری کرد. و بعد اشاره میکنه میگه که وضعیت به گونه ایست که اینجا رو مجهول صحبت میکنه، ولی معلومه از نظر ما که او داره چی میگه. باز سرپوشیده میگه، میگه احکام اولیه و اصول اساسی رو ما باید زیر پا بذاریم تا بتونیم به مردم کمک بکنیم. یعنی پایه های فقه اسلامی، پایه های حکومت اسلامی اینها، یعنی واجبات اینها باید اینه. احکام او وقتی که میگه احکام اولیه و اصول اساسی حکومت باید زیر پا گذاشته بشه تا بتونن به مردم کمک بکنند، در غیر این صورت اتفاقی رقم میخورد که نباید بشود، یعنی انقلاب خواهد شد. این حرف احمد توکلی. ببینید دیگه آش چه شوره که خان هم میگه که شوره، میگه که اتفاقی رقم میخورد که نباید بشود. خب این صحبت یکی از فاسدترین این هاست که در سالیان طولانی در مجلس بود، وزیر بود. او بهتر از ما، بهتر از سعید بهوانی، اسقر سلیمی و دیگران خبر داره که در درون کشور چی داره میگذره. او مثل اون جنرال هایی که شاه فقید در سال آخر کنارش بودند که یکی بعد از دیگری شاه رو تنها میذاشتند رفته بودند، میدونستند که داره میاد، سیل داره میاد به دنبال جریاناتی که در سال 56-57 که من خودم یادم نمیره وقت ما در هر حال بودیم میدیدیم در سطوحی که فقط جزئیاتی رو میتونستیم ببینیم، ولی کسانی در قدرت میدیدند که اون بهمن بزرگ 22 بهمن در راهه. اینها عده‌ای از مقامات اینها دقیقا میدونن آقای بهمن که چی داره به سر با برداشتن ارز ترجیحی، با این فاجعه‌ای که با اقتصاد ایران رقم خواهد خورد. من به تحقیق عرض میکنم صحبت از این نیست که با اقلام گوناگون یک بار دیگر اشاره میکنم الان اینا سرپوش گذاشتن روی نقدینگی، یک بار تا سه ماه دیگر، تا دو ماه و نیم دیگر اعلام میکنن امروز 21 دی بوده، دو ماه و ده روز دیگر آغاز سال اعلام میکنن که نقدینگی کشور 5,000 تریلیون تومان شده، چون چندی پیش که 4,000 خرده‌ای 4,200 تریلیون تومان بود اعلام کردند و به زودی تا دو ماه و نیم دیگر اعلام میکنند که 5,000 تریلیون تومان شده، چون با رشد 40% نقدینگی و چند تا محاسبه ضرب و تقسیم شما به این رقم خواهید رسید و با 5,000 تریلیون تومان شما اگر اینها بخوان معجزه هم در ایران صورت بگیره، اینها بتونن به همون 110 میلیارد دلار سال 96 برسند، عایدات پتروشیمی، نفت، صادرات سنتی ما و تمام اون چی که توانایی فولاد بوده همه چی برسند، به بیشتر از 100 میلیارد دلار برسند، باز هم این حفره سیری ناپذیر و این دیون دولتی و این ورشکستگی سازمانهای بزرگ کشور و این تتم حساب بودجه عمرانی کشور و این شکمهای گرسنه ملتی که این توکلی گفت که 72% زیر خط فقرند، این شکمهای گرسنه، این اسیدهایی که معده ها رو به آشوب انداخته و پاهایی که به قول اون فردی که در زمان سال 56 گفته بود که این بودجه‌ای که ریختی توی جیب مردم اینها پا در میاره در خیابان‌ها تبدیل به انقلاب خواهد شد، امروز 1,000 مرتبه بدتر از اون چه که در اون دوران بوده و یا در همین دوره‌های اخیر در 96 و 98 بوده. آقای بهوانی، وضعیت کشور این گونه است که با 100 میلیارد دلار دیگر همین‌ها اگر بر اثر کنار اومدن سرکشیدن جام زهر علی خامنه‌ای دوباره کشور برگرده که بر نمیگرده به اون وضعیت عادی بر نخواهد گشت، ما به اون درآمد رویایی 100 میلیارد دلار که هیچ به نیم اون را نخواهیم رسید، به 50 میلیارد دلار هم نخواهیم رسید. اگر به 50 میلیارد دلار سالانه برسیم، چون تمام سکتورهای صادراتی ما، پتروشیمی ما، صادرات نفت ما و ببینید این سمهایی که پاشیدن، صادرات مواد کشاورزی ما، حتی دیگه داره این نگرانی به درختای پسته میرسه که اونها چه سمی رو در موقعی که شکوفه پسته اومده یا مرکبات ما یا چیزای دیگر ما، این اقتصاد زمین خورده، اینها اینو نابودش کردن. به این ترتیب ما به 50 میلیارد دلارش نمیتونیم برسیم، به این دلیله که اون 18 میلیارد دلار ارز ترجیحی رو دیگه ندارن. پس چی میمونه؟ چاپ پول. در پایان 1400 چاپ پول، حجم نقدینگی به 5,000 تریلیون تومان خواهد رسید و 40% این 5,000 تریلیون تومان رو حساب بکنید، 40%ش چقدر خواهد شد؟ همونقدر در پایان 1401 اضافه خواهد شد به این 5,000 تریلیون تومان. و با این نقدینگی دیگه نمیشه تورم رو کنترل کرد، دیگه نمیشه جلوی بحران‌های اقتصادی دیگر رو گرفت، نه مشوق‌هایی وجود داره برای سرمایه‌گذاری، برای کشور، تولیدات داخلی، تولیدات صنعتی، اقتصاد ایران زمین خورده است و اینها در این باندهای مافیایی قادر نیستن. مسئله ارز ترجیحی از آغاز سال به یک بحران بزرگی تبدیل خواهد شده. بهوانی،
عرضم به حضورت که ممنون، نکات دقیقی بود. بریم سراغ تحلیل سیاسی شما با توجه به وقت باقی مونده، بشنویم ببینیم که چه میبینی اوزار. بفهم.
در همه جا از اشاره کردم به دادگستری، در به معلم ها، به این درسته که ما بگیم به انتظار داشته باشیم در خارج از کشور که چگونه مبارزه ای کشتن آبتین ها در زندان ها. ببینید، بند در اوین در زندان های ایران پس از کشتن آبتین اونجا هم حرکت شد، اعتراض شد، شعار مرگ بر خامنه ای سر داده شد. به هر حال برای در یک چنین شرایطی که اینها همه را دستگیر می کنند، این ور اون ور ضربه می زنند، میرن می گیرن بچه هاشون رو، باز به هر حال همون چند ده نفر امکان این رو داشتن برن برای روز مراسم سوگواری آبتین در اونجا حضور پیدا بکنن. به هر حال در فضای مجازی کشور، در اعتراض های کشور، در شبکه های گوناگونش کشور ما میبینیم که اعتراض زیادی صورت گرفت. در خیابان ها همین الان ما میبینیم در سال روز جریان سرنگونی یا سقوط این هواپیما، ما میبینیم که ده ها هزار نفر، حتی صد ها هزار نفر در بسیاری از شهرها این عکس قاسم سلیمانی رو، مجسمه او رو، اعتراض هایی به پایین کشیدن کتکاری به افراد اینها، خب اونی که مسلح توی جیپ سپاه و ارتش و غیر ذلک نشسته، اونو که جوان نمیتونه با دست خالی حمله بکنه، به افرادی از همین به هر حال این جنایتکاران که لباس اینها رو پوشیدن، برخی از اینا ممکنه خب مردمی هم باشن که اون گونه در این فساد اینها نبودن، ولی باید بدونن دیگه کشور اون طلبه‌ای که امروز لباس طلبگی پوشیده، چه بخواد چه نخواد، باید کوتاه بیاد. آقای بهبانی، باید لباس ها رو، عمامه ها رو بذارن برن بیرون. اونهایی رو که حمایت میکنن، نگه میدارند، اونها مسئله خودشونه، ولی این کشور دیگه نمیتونه طلبه رو، عمامه رو تحمل نخواهد کرد. عمامه نماد در واقع تجاوز، تعرض، نماد ویرانی کشوره در کشور ما، و اینها باید عقب بشینند، باید کوتاه بیاند، باید اون جنایتکاران اینها رو به هر حال ملت حمله خواهند کرد. در این سطوح پایین اینا باید بفهمند که نمیشه دیگه، کشور اون کشور نیست. اما اینکه چگونه، چه راهی وجود داره، بارها عرض کردم. اول اینکه مردم، شما ببینید وقتی که میخواد دریا هم یک مدی بیاد و بعد یک جزری به دنبال اون بیاد، آقای بهبانی، این آب دریا رو شما ببینید، این یک سکونی داره، و بعد وقتی که این امواج یا بادهای ناملایم میاد، اینها شروع میکنن به تکان اومدن. ببینید این مولکول های آب و یا این جزرومت قانون دریاست. به هر حال همه ماها دریا رو دیدیم، ما بچه های دریای خزر یا اونایی که دریای دیگر رو دیدن و عمرشون رو دیدن میتونن این تشبیه رو شاید بیشتر درک بکنن. وضعیت این گونه است که وضعیت یک مردمی در شرایط کنونی همون تشبیهه. اینها قدم به قدم، گام به گام به ساحل نزدیک میشند، مرزهای خشکی رو میزنند، دوباره عقب میشینند، دوباره باز جلو میان. ولی در مبارزه اجتماعی این گونه است که شما ببینید ما باید به پیشرفت‌های ما فکر بکنیم، به دستاوردهای ما فکر بکنیم، به این فکر بکنیم که ما 10 سال پیش چه بودیم. 10 سال پیش یک عده اصلاح طلبی که دوران طلایی امام خمینی رو میخواستند اومده بودند، یک عده دیگر رو هم فریب داده بودند. اون موقع جایی برای براندازان نبود. همین اصلاحات بود، فریب اصلاحات رو که خورده بودن. تا همین 4-5 سال پیش به روحانی همین بخشی از اپوزیسیونی که امروز ادعا داره، خب حالا اومدن بعضیا واقعا درست شدن، ما کاری به اونا نداریم. ایده ای اومدن درستم نشدن، اول صف وایسادن. ایده جنایتکار هم حتی اومدن، چرا اون آقایی که مبلغه که میگه من اصلاح طلب بودم، درون اینها بودم، فاصله گرفتم، چرا میره با اکبر خوشگوش میشینه هنوز؟ آقا نرو، آقا شما با یک جنایتکار، نازیستا و امپیده آلمان اجازه تبلیغ در آلمان نداره بعد از 70 سال. حزب دستراستی نازی اجازه تبلیغ نداره، حضور قانونی نداره. ما نمیدونم سوپر متمدن شدیم، میگیم بیان حرف بزنم، میریم با جنایتکار میشینیم حرف بزنیم، چه حرفی ما اینا داریم؟ آقای مهمانی، ما مردم ایران باید یک سری از قوانین، به هر حال این آگاهانه ما، من فکر میکنم که این بچه های ما که مبارزه میدانی دارن در داخل کشور میکنن، از این مدعی، بعضی از این مدعیان اپوزیسیون که در روزگار این لباس یا اون لباس رو پوشیدن بودند هم آگاه ترند. اونها بیشتر این جنایتکاران رو میشناسن. ادهی در لباس اپوزیسیون میاند هنوز میرن، پس از این همه مبارزه باز میرن میخوان کلاهشری برای اینا بدوزند یا در کنار اینا بشینن. خب آدم شک میکنه به اپوزیسیون بودن اینا. اما اون چه که در داخل کشور هست، مبارزه ای هست که خب ما میدونیم، ما دیدیم در بسیاری از کشورها، شما میبینید 1968 دوبچک، در دوران دوبچک، در جریان بهار پراگ حادثه ای پیش میاد، 20 خورده سال گروه هابل یا در زندان یا در تبعید یا زیر فشار. من خودم آلمان شرقی رو، شوروی رو، جاهای دیگر رو دیدم. به هر حال اینها میرن میمونن، مبارزه صورت میگیره، صدها روشن فکر اینها، کارگر اینها، مبارز اینها میرن زندونها. دستگاه های امنیتی پلیسی اینها نیمی از جمعیت رو وابسته به خودش میکنه، اینها رو زیر پوشش میگیره و بعد فساد و جنایت و رشوه و همه چیز رو پیش میبره تا یه جایی این منفجر میشه و بعد همه مبارزات در هم تداخل میکنه و پیش میره. ما به دورانی رسیدیم که بخش بزرگی از دیوان سالاری نظام اداری اینها، از دادگستری تا سازمان آب و برق و بخشی از نظامیان اینها و بخشی از افراد گوناگون در جاهای مختلف، دیگه بر اثر اینکه پول ملی تامین معاش اینها رو نمی کنه، دارن قسمت به قسمت جدا میشن. خواه ناخواه این مبارزه در ابعاد ملی در کلانشهرها صورت خواهد گرفت. ببینید یک تحلیلی بود از خودشونا، اونهای شمس الوایزین که میگه من مدعی آزادی خواهی هست، اومده به یکی دیگه داره میگه که آقا شما، آقای زیبا کلام، شما اشتباه میکنید. قاسم سلیمانی دست در آغاز سرکوب بشار اسد در سوریه نداشته. این شمس الوایزین میگه که بین یکی ده از اینا هم تازه یکی ده بهش اقتدا میکردن که یک منتقده، یک روزنامه‌نگار منتقده. بعد میاد میگه که در دور دوم و دور سوم این به کمک، وقتی که بشار اسد اشتباه کرد، وقتی که نیروی سرکوب خودش رو و قوای اصلی ارتش رو برد در حاشیه، که حاشیه رو، شهرهای حاشیه رو سرکوب بکنه، و وقتی که اپوزیسیون اومد خود دمشق رو داشت میگرفت، اونجا بود که قاسم سلیمانی به کمک بشار اسد رفت، بهش گفت که تو اشتباه بزرگی داری میکنی، تو مرکز رو از دست دادی، داری حاشیه رو سرکوب میکنی، تو با سرکوب حاشیه نمیتونی، مرکز رو که از دست دادی قدرت سقوط خواهد کرد. خب این استراتژی رو کی یاد داد به بشار اسد؟ آقای شمس الوایزی. کی بشار اسد رو نجات داد؟ شما، همین خلیفه شما که شما هنوز که هنوزه به گونه ای در همون نظام اونها هستی، شما از این نظام دفاع کردید. بخش بزرگی از همین اصلاح طلبان از این نظام دفاع کردن، همچنان دارن از نظام دفاع می کنند. این تئوری و این استراتژی رو ببینید آقای بهبانی، این فقط این نیست که مردم بلند شید برید همه جا را بگیرید، کار را یه سره بکنید، عصبانی بشیم به مردم بده بیرا بگیم انتقاد بکنیم. اگه میتونستن که میکردن بیچاره. انتقاد به مردم و چرمین شلاق رو برداشتن عصبانی میشیم اشکال نداره. ما خودمون از بخشی از همون مردمیم. ما نمیتونیم فقط به مردم نهیب بزنیم. اینها جنایتکارانی هستن که استراتژی بلدند، پول دارند، امکان دارند. به بشار اسد رهنمود داده که مرکز رو بگیر. این استراتژی جنگی است. مرکز رو بگیر. بعدم وقتی که مرکز رو گرفتی خودش مستشار برد، روسیه مستشار آورد، بشار اسد رو تقویت کردن، دوش رو از دست مخالفین در آورد، بعدم رفت حاشیه رو سرکوب کرد. خب آقای دوستدار مردم، که ما واقعا به شما اقتدا میکنیم، درست میگید، انتقاد میکنید، ولی علاج راه مردم کارهای دیگری هست. این خوشغیرتهایی که به نام اپوزیسیون خارج هستند باید برن بشینن ببینن که نقشه راه این ملت چیه. ولا به مردم گفتن شاهزاده رضا پهلوی، انتقاد نمی کنم، نشسته میگه آقا لنگش کن، آقا مبارزه مدنی بکنید. آقا دیگه چی بعد از مبارزه مدنی؟ آیا نمیتونستی 20 رفیقت رو بیاری؟ آقا نمیتونستی 20 رفیقت رو بیاری به جای ققنوسی که ساختی نتیجه نداد؟ تو که یک اعتباری داری 50 تا رو میآوردی، میگفتی آقا، البته اگه میتونست میکرد. بیایید بشینید ببینید چه استراتژی، چه نقشه راهی دشمن چگونه داره سرکوب میکنه، دشمن چطور کلاب هاوس ها رو راه انداخته. در این کلاب هاوس ها هم ظرفیت مردم رو به ته میبره. ببینید ساعت ها میشینن با هم بحث میکنن. آخه این بحثا به درد لای جرز میخوره. به درد چی میخوره؟ جوان ها رو شناسایی میکنه، تلفن های دستیشون رو شناسایی میکنه، انرژی آزاد اینها رو صرف میکنه، طولانی مدت اینها رو، وقت اینها رو در اونجا نابود میکنه. حالا یک عده در خارج کشور حق اجتماعی میگیرن، بیکارن، بازنشستن، میان اونجا میشینن. در داخل کشور اراذل اوباش اینها این اتاقها رو راه میندازن، چند هزار نفری میارن، نه همشون، بخشی از اونا، طراحان اصلیشون، انرژی مردم رو تخلیه میکنند، شناسایی میکنند، بحث ایجاد میکنند. برای ما جنتلمنانه به ما میگن که شما باید ستوالا باشید، جنایتکار رو به قول سعدی میگه سر مار رو باید به سنگ بکوبی. چه صحبتی داری؟ با ماری که در واقع در آستین توست، هر لحظه اون عقربی تو نیش میزنه، تو رو سرخ و کبود و نابودت میکنه، یا تو رو در هم میبله، چه صحبتی داری؟ تو این اتاقهای کلاب هاوس ها. آقای مجتبی واحدی عزیز من، که تو انتقاد میکنی چند ده هزار نفر تو رو میشنوند، تو با اکبر خوشگوش چیکار میکنی؟ رفتی دیدی اونجا بود، چرا بیرون نیامدی؟ آقا چرا بیرون نیامدی؟ چرا اونجا نشستی؟ بعد بشینید با اون کاوه موسوی، اون بیاد از وفا میکفر حمایت بکنه. یک دوری برای ما اپوزیسیون سازی میکنن، یک دوری اون اپوزیسیون به دست خودشون میان میشن حقا، توی کلاب هاوس ها برای ما میشن رهبر. هنوز که هنوز اینا دارن توطئه میکنن، دارن جنایت میکنن. خب ما به خودمون باید بیاییم، در خارج کشور هم باید ما به خودمون بیاییم. اون داخل کشورمون بیچاره ها قدم به قدم دارن پیش میرند. ما هر کدوم از ماها باید به خود بیاییم، باید به وظایف ما، به مردم گفتن آقا شما بلند شما مبارزه مدنی بکن. خب این کلمه که برای معذرت میخوام، فلانی که لباس نمیشه، جامعه نمیشه، که کلمه دیگرش رو نخواستم به هر حال خدای نکرده نقطه ای بگم به این سایت وزین شما نخوره. بنابراین شما چگونه میخواید به این مردم راه رو، نقشه راه رو بگید؟ مگه بشار اسد رهنمود قاسم سلیمانی ها رو نشنید؟ مگر کارشناسان نظامی روسیه نرفتند که مردم بیچاره قزاقستان رو سرکوب بکنن؟ البته اگر چند ده میلیون مردم بلنشند، پوتین که سهله، جینگ پینگ لینگ که سهله، مردمی اگه بیاد به میدان، اونها به پابوس این ملت میاند و دوباره با ملت ما از موضع صفر شروع میکنن، از اون اپوزیسیون حمایت خواهند کرد. و اگر ملتی به میدان بیاد، هیچ کس یارای اینو نداره و ما به اون روز داریم نزدیک میشیم که مردم در سطوح گوناگون، سنف‌های گوناگون، بازارهای گوناگون، مدارس گوناگون، دانشگاه‌های مختلف کشور، مراکز اداری و دادگستری، برق، سازمان آب بیان به میدان و راهی، نقشه‌ای به وجود بیاد که قدم به قدم این رهبران میدانی به هم نزدیک بشن. آقای بهبانی، ما باید بگیم که علی خامنه‌ای دریوزه در این صحبت آخر خودش از موضع ضعف با ملت برخورد کرده. ما باید تحلیل بکنیم، ما باید بگیم او وقتی که میگه فقط ما شکست نداشتیم، ما موفقیت هم داشتیم، او از موضع ضعف داره برخورد میکنه، میگه برید موفقیت ها رو بگید. او گفت که دولت بلند شه بره مردم توضیح بده که در این چند ماه اول نتونسته، بعد میخواست در تبیین مذاکره بگه که از نظر اقتصادی کم آوردیم. علی خامنه‌ای کم آورده، جبهه سرکوب و ارتجاع در درش منفسهای بزرگ، شکافهای بزرگ ایجاد شده. برای ایجاد اعتماد، برای ایجاد امید باید دشمن رو دقیق ارزیابی کرد. این که میگه ما غیرت دینی داشته باشیم در آخرین قوای آتش به اختیار خودش رو میاره، از اون ور میگه شما برید به مردم توضیح بدید، از این ور میگه که ما همش به هر حال مشکلات نبوده، ناموفقیتی ها نبوده، موفقیت هایی هم داشتیم. نشان میده که این رژیم در حال ضربه خوردنه و در حال عقب نشینی است. گفتن این امید ایجاد میکنه و این امید رو بعدم باید با گام های دیگری تقویت کرد. ما باید موازنه رو در این میان تغییر بدیم. ما باید بگیم به جای اینکه این کراپ هاسا رو بگیم تو این تلویزیون ها بشینیم تحلیل بکنیم که چرا هزینه سرکوب چیست. شما برای اینکه مردم رو مبارزه مدنی بکشونید، دادگستری بیاد، معلم بیاد، همه با هم جمع بشند، امید و اعتماد داشته باشند، باید بگید هزینه سرکوب اینها در این وضعیت اقتصادی اینا قادر نیستند همه مردم رو مدام سرکوب بکنن و در میدان بمونن. ما هستیم چون شکمهای گرسنه به هر حال نان میخواد، پروتئین میخواد، مأوا میخواد، ما هستیم و اونها دارن رنگ میبازند و این مبارزه به نفع مردمه. به هزینه سرکوب و اونها جیبهاشون خالیه، خزانه خالیه، دیگه نمیتونن. فردا امروز دادگستریه، فردا این انتظامات، پس فردا پلیس راه، پس این فردا یک جای دیگره. اونها دارن به جبهه مردم میاند. اینه مبارزه مدنی. خب حالا کلی گفتی مبارزه مدنی، بعدش چی؟ بعدم باید بیایی بگی آقا نقشه راه شما اینه، اون گونه که اینا میگفتند مرکز رو، یعنی تهران رو، الان اینا روی تهرانند که تهران رو از دست ندند، چند تا شهر بزرگ دیگر رو تمام قوای خودشون رو درش داشته باشند، صدای سیمایشون رو که دیگه الان بین بیش از 80% مردم ایران پایگاه نداره با پول مدام بخورونند که فردا کارمندان صدا و سیما هم نره به دادگستری بشه، مراکز دیگر رو. ولی به هر حال امروز ما به یک وضعیتی رسیدیم که قدم به قدم دایره داره تنگتر میشه و اینها دارن توی این محاصره مردم قرار. این مبارزه مدنی یا مبارزه قسمت به قسمت ریزش دستگاه‌های حساس اداری اینها و آمدن اینها به میدان که الان در جاهای مختلف اومدن، در 31 استان کشور و در مراکز حساس استانهای بزرگ و صنف‌ها و قشرهای حساس که جاهای حساس رو دارند، اینها الحاق اینها به یکدیگر که داره به هر حال صورت میگیره، قدم‌های بعدی هست که باید نقشه های راه رو، امید باید بیشتر بیاد. دوستی عزیزی به من میگفت که آقا شما گاهگاهی هم بگید که این جامعه میتونه در عرض به فرض چند سال با این همه ثروت و امکانات و با این همه جوانان و خوشفکر و دانشجویان و مهندسان و معلمانی که این همه هستن، ما میتونیم جامعه ما رو در دو دوره 5 ساله تغییر بدیم و خود این امید ایجاد میکنه. بگیم که در واقع اینها دارن رنگ میبازند، بگیم که موازنه قدرت داره به نفع مردم، جبهه مردم تغییر میکنه، بگیم که وقتی که مراکز حساس رو گرفتیم و این امید که به هر حال این ایران، یک ایرانی هست در داخل کشور، یک ایرانی هست در خارج کشور که هزاران به هر حال تحصیل کرده در داخل در خارج هم هستن، حمایت دارن میکنن، دستگاه های تبلیغی هستن، این جنایتکاران رو دارن افشا میکنن، پشتوانه ای هستن، پشتیبان مردم داخل کشور هستن، اینها رو قدم به قدم افشا بکنیم و هوشیار باشیم که فریب این رژیم رو نخوریم و بتونیم نقشه های اونها رو خونسا کنیم. تاکید میکنم باید بازبینی بشه در این اتاقهای کلاب هاوس، نرید توی اتاقهای کلاب هاوسی که دشمن برنامه ریزی کرده. ارزی نیست قربان، امیدوارم که ایران روزهای بهتری رو داشته باشه.
تشکر میکنم از شما، سپاسگزار مرد هستم. بله، همه کلام در همینه، با دشمن آدم نمیره بشینه اختلاط کنه. با دشمن شما چه حرفی داری آخه بزنی؟ او خصم است. سپاس از همه مهرت و از این فرجهی که در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما جناب سلیمی نظری، سپاسگزارم.
سپاس از شما زحماتتون.
ممنون از بها. شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنین رو. امیدوارم این صحبت‌ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کنید. از همه همراهی و همدلی سپاسگزارم. ممنون از شما.